شد تشویز غصه گریون نمی شد. گزارش همکارم محمد زرقامی رو از مراسم خاکسپاری همایون خرم و آهنگساز برجسته موسیقی ایران با هم شنیدیم و مصاحبه همکارم رو با محمد علی شیرازی ترانه‌سرا و از همکاران نزدیک همایون خرم رو. و با این گزارش رسیدیم به ساعت 7:30 و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا که اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید به شما درود میفرستم و خدمتتون عرض میکنم که در این بخش میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. اما قبل از این برنامه تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از آرش حسن نیا میشنویم.
مقام های دولت الجزایر میگویند به احتمال بسیار زیاد شمار تلفات بحران گروگانگیری در تأسیسات گازی در شرق این کشور افزایش می‌یابد. بحران 4 روزه گروگانگیری در یکی از تأسیسات گازی در شرق الجزایر روز شنبه با حمله نیروهای دولتی این کشور به گروگانگیران و کشته شدن بیش از 20 نفر پایان یافت. شبه نظامیان اسلامگرای تندرو چهارشنبه گذشته در واکنش به مداخله فرانسه در کشور آفریقایی مالی به تأسیسات گازی در شرق الجزایر حمله کردند و تعدادی از تکنسین‌های خارجی این تأسیسات را به گروگان گرفتند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سرنوشت تعدادی از کارمندان و کارگران خارجی این تأسیسات روشن نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید خانه‌سازی‌های دولت او در اراضی اشغالی فلسطینی مشکل اصلی خاورمیانه نیست، بلکه برنامه اتمی ایران موزل مهم جهانی است. آقای نتانیاهو این سخنان را شامگاه شنبه در دیدار با سناتور جان مککین از چهره‌های شاخص جمهوری‌خواه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است بیان داشت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل نخست وزیر این کشور گفت تاریخ کسانی را که مانع طرح‌های هسته‌ای ایران نشوند نخواهد بخشید. او تحریم‌های آمریکا و جامعه جهانی علیه ایران به خاطر طرح‌های اتمی این کشور را کافی ندانست و خواهان سخت‌تر کردن تحریم‌ها شد. به نوشته تایمز آف اسرائیل این سخنان بنیامین نتانیاهو پیامی به واشنگتن است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود اصرار داشته است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دو شغله‌ها را مغایر با قانون اساسی خواند. به گفته او ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل برخلاف قواعد حاکم بر حقوق اداری پر ابهام و مغشوش است. به گزارش خبرگزاری فارس این عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس گفت ظاهرا نمایندگان فراموش کردند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته شده حقوقی قانون وضع کنند، نه احساسات و نگرش‌های شخصی. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته رأی به طرحی داد که در صورت تبدیل شدن آن به قانون، کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که دو شغله محسوب می‌شوند، ظرف 3 ماه باید یکی از مشاغل خود کناره‌گیری کنند. 171 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کردند. بر اساس اعلام طراحان این طرح، نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود و نظارت بر آن و ساماندهی بازار پول در این تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد. از ابتدای امسال و پس از نوسان شدید قیمت انواع ارز در بازار، عملکرد بانک مرکزی همواره مورد انتقاد ناظران و صاحب نظران اقتصادی بوده است. مصطفی معین و محمد رضا ظفرقندی از جمله نامزدهای اصلاح طلبان در 6th دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران رد صلاحیت شدند. مراد هاشم زهی رئیس شورای مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ایران به خبرگزاری مهر گفت نامزدهای رد صلاحیت شده می توانند اعتراض خود را تا 17 بهمن ماه به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ارائه کنند. به گزارش مهر علاوه بر مصطفی معین وزیر آموزش عالی دولت‌های خاتمی و هاشمی رفسنجانی و محمد رضا ظفرقندی رئیس اسبق سازمان نظام پزشکی، شهاب الدین صدر رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی و نایب رئیس دوره 8th مجلس نیز رد صلاحیت شده است. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از آرش حسن نیا شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه میشه و هر هفته میتونید در روزهای یک شنبه اون رو در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به موضوع قدیمی کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سپس به طرح محدودیت‌های جدید برای دختران ایرانی خواهیم پرداخت. اما پیش از همه نسرین ستوده وکیل دادگستری و بهاره هدایت فعال دانشجویی با پرداخت وثیقه های 300 و 700 میلیون تومانی به مرخصی آمدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال مسائل زنان که به اتهام تبلیغ و اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین تحمل حبس می کند، روز پنج شنبه با تودیع وثیقه و برای تنها 3 روز مرخصی از زندان آزاد شد. این اولین بار پس از بازداشت نسرین ستوده در شهریور ماه سال 89 است که با درخواست مرخصی او موافقت شده است. در همین حال با موافقت مشروط مسئولان قضایی، بهاره هدایت از شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز برای درمان به مرخصی آمد. او از مشکل سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد. مسئولان قضایی با طرح این شرط که او در طول مرخصیش هیچ گونه مصاحبه سیاسی نداشته باشد و در هیچ تجمع سیاسی شرکت نکند، با مرخصی او موافقت کردند. در حالی که رهبران بیش از 17 کشور جهان در حال حاضر زن هستند، اما به نظر می رسد در جمهوری اسلامی هنوز بحث بر سر این است که آیا زنان می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟ 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی پیش روست که در هیچ یک از دورهای پیشین هیچ زنی نتوانسته در دایره کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان قرار گیرد. با این همه باز هم سخنگوی شورای نگهبان میگوید که هیچ مانعی بر سر کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با رسانه‌ها در ایران درباره امکان حضور زنان در انتخابات گفته است که بارها این سوال شده و عرض کردم که ثبت نام و ورود این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصاً بررسی صلاحیت ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است و آنچه در بررسی صلاحیت ها انجام می شود نظر شورای نگهبان است که در ادوار گذشته هم دیده ایم. آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ، اما این سخنان عباس‌علی کدخدایی را ادامه بازی قدیمی شورای نگهبان می داند و می گوید
تقریبا این بازی در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری داره تکرار میشه. دیگه از زنان میرن ثبت نام میکنن، تبلیغ میکنن. در واقع جمهوری اسلامی هم روی موضوع تبلیغ میکنه که در واقع اینقدر تعداد شرکت کردن، اینقدر تعداد زن شرکت کردن برای داغ کردن تنور انتخابات. ولی خب همه ما آخر این بازی رو میدونیم، یعنی این یک بازیه که آخرش مشخصه. دوباره بحث میکشه به اینکه تفسیر از قانون چی هست، دوباره بحث میکشه به اینکه دعوا سر واژه رجل هست یا نه، دعوا سر این هست که این زنها در واقع اصلا امکانش رو دارن از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی که وارد این بازی بشن یا نه. برای من فکر میکنم حتی اگر شورای نگهبان به تفسیر این اصل قانونی بپردازه، این مشکل همچنان مشکل باقی خواهد ماند. علت این دلیل من این هست که این بازی مسبوق به سابقه است. شما ببینید اصلا نه در بحث ریاست جمهوری، حتی در بحث مثل انتخاب وزیر در دولتی مثل دولت اصلاحات که این همه ادعای برابری در خیلی از مسائل اجتماعی و جنسیتی رو داشت، رئیس جمهور نتونست حتی یک وزیر زن انتخاب بکنه. در دوره آقای احمدی نژاد باز هم این بازی سیاسی بود که وزرای زن انتخاب شدن که آخرش رو هم دیدیم به کجا ختم شد. این بحث در ریاست جمهوری که خیلی بحث داغ‌تر و بزرگتریه. من فکر می‌کنم که این مشکل یک مشکل فکری در بنیاد جمهوری اسلامی هست. در جامعه این که مرد رو رئیس یک خانواده میدونه، چطور ممکنه که یک دولت یک رئیس زن برای خودش انتخاب بکنه؟
چهارشنبه گذشته شورای نگهبان اعلام کرد که در حال بررسی آیین‌نامه‌ای است که در آن اصل 115 قانون اساسی تفسیر شود. بر اساس این اصل، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. آسیه امینی نیز با اینکه معتقد است باید منتظر ماند و دید که تفسیر شورای نگهبان از رجال مذهبی و سیاسی چه خواهد بود، اما میگوید که پیش بینی تفسیر شورای نگهبان چندان هم دور از ذهن نیست.
اصلی رو که شورای نگهبان که در واقع وظیفه‌اش انطباق مبعد تصویب شده مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام هست، یعنی در واقع تکلیفش رو از پیش با ما روشن کرده، اصلی رو که قرار باشه این شورا تفسیرش بکنه، مسلماً به نفع نیمی از جامعه و ایران یعنی زنان نخواهد. اگر شورای نگهبان قرار بود که تساوی جنسیتی رو برگزار بکنه، در مجلس ششم با در واقع کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مخالفت نمی‌کرد. بنابراین با این سابقه ما نمی‌تونیم امیدی داشته باشیم که حتی تفسیر این ماده بتونه کمکی به جامعه زنان ایران بکنه.
عباس‌علی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا زنان جزء رجال سیاسی و مذهبی محسوب می‌شوند یا خیر گفته است، ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آن را اعلام کنیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مدت هاست که هر روز خبر جدیدی در حوزه مسائل زنان منتشر می شود. جریانی که سال گذشته با محدود کردن حضور زنان در دانشگاه ها آغاز شد، اکنون به لزوم اجازه قیم برای خروج دختران با سن بیشتر از 18 سال از کشور منتهی شده است. نمایندگان مجلس نیز در گفتگوهای اخیر خود از به میان آمدن غیرت مرد ایرانی سخن گفتند. سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته است که غیرت مرد ایرانی اجازه نمی دهد که دختران جوان بدون اذن پدر از کشور خارج شوند. و این هدف از این مصوبه کمیسیون امنیت ملی را حفظ صیانت شهروندان ایرانی دانسته و در پاسخ به این سوال که اگر هدف حفظ صیانت شهروندان ایرانی است، چرا تنها سخن از زنان و دختران در میان است، پاسخ داده است که دلیلش این است که غیرت ما اجازه نمی دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فاسد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و توجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولند. آزاده ایکیان، جامعه شناس ساکن پاریس، اما معتقد است که محدود کردن خروج دختران تنها از کشور نمیتواند منجر به کم شدن تعداد روسپیان زن ایرانی در خارج از کشور شود. روسپیانی که هیچ آماری در مورد تعداد آنها و پراکندگیشان در کشورهای منطقه وجود ندارد. آزاده ایکیان،
این قانون به هیچ وجه جلوی روسپیگری خانم ها رو در خارج از ایران نمیگیره، کما که ما موارد متعددی داشتیم، آقایونی که ازدواج میکنند و بعد خانم ها رو در واقع به خارج از کشور میارن و اونها رو مجبور به روسپیگری میکنن. بنابراین وجود یک مرد یا همراه شدن دختر با یک مرد که خانوادش باشه به هیچ وجه نمیتونه از مسئله روسپیگری جلوگیر بکنه اگر این مورد مورد توجه این آقایون نماینده هست.
آزاده ایکیان اما معتقد است که اقدام نمایندگان مجلس در محدود کردن خروج دختران بالای 18 سال از کشور بدون اجازه ولی و قیم شرعی آنها ادامه روند خانه نشین کردن زنان است.
خب این یک ترفندی است برای اینکه حقوق زنان بیش از پیش محدود بشه. قانون مدنی تاکنون حقوق زنان متأهل رو کاملا محدود کرده. خب زنان متأهل بدون اجازه همسرشون نمیتونن از مملکت خارج بشن، ولی این بار همین در واقع محدودیت ها برای خانمای غیر متأهل هم داره اعمال میشه که به نظر من در کادر تمام اون محدودیت ها و تبعیضات بیش از پیش که دولت فعلی بر حقوق زنان اعمال کرده در سالهای اخیر در همون کادر میشه گنجون بشه. بیش از پیش اونها رو برای تمام موارد زندگیشون به مردان وابسته بکنن، چه زندگی خانوادگی و چه حتی وقتی که مسئله به خروج از کشور مربوط میشه. بسیاری از دختران جوان در ایران برای ادامه تحصیل علاقه دارن که به خارج از کشور بیان. خب این قانون باعث خواهد شد که این خانم ها هم دیگه نتونن حتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بیان.
با همه اینها خبرگزاری ایسنا چهارشنبه گذشته نوشت که موضوع ممنوع یا محدود کردن سفر دختران زیر 40 سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم در میان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بلیت پروازهای خارجی به این گروه از مسافران گرفته شود. با این وجود مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تا کنون درباره این موضوع اظهار نظر نکرد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.